من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با این بود که آیا قرض به شرط بیع محابات یا بیع محابات به شرط قرض جایزه یا جایز نیست. فرمایش حضرت آیت الله سیستانی رو خوندیم که ایشون فرمودن قرض به شرط بیع محابات حرامه، اما بیع به شرط قرض رو ایشون فرمودن محل اشکاله و فرمودن که احتیاط کنن، که عرض کردیم ایشون امر به احتیاط دارن. ولی آقای خویی در این رابطه می فرمان بیع به شرط قرض جایزه و محذوری نداره، احتیاط هم ندارن. آقای صدر و آقای زنجانی هم جایز می دونن و حالا فتاوای قدما رو هم خدمتتون عرض می کنم. به هر حال این مسئله در ارتباط با اینه که آیا هر نوع اشتراطی در قرض موجب بطلان یا موجب بطلان نیست. یه طرف مسئله اینه که این رو قبلا عرض کردیم که بعضی از آقایون میفهمن هر گونه شرط ولو این که نفع و ربح و سود معاملی و مادی هم نداشته باشه موجب بطلانه و حرامه، و البته حالا بطلانش رو بعد بحث میکنیم، حرامه و جایز نیست. این که میگم بطلانه یعنی بطلان شرط دیگه، بطلان عقد القرض نه، اون بطلان رو بعدن بحث میکنیم. بطلان شرط، بطلان شرط و حرمته و جایزم نیست. عمده مستند آقایونم صحیح محمد ابن قیسه، بعدم یعقوب ابن شعیبه. اول محمد ابن قیس، بعد یعقوب ابن شعیب، که حالا باز دوتا روایت رو امروز میخونیم با هم دیگه. و معتقدن از مثل صحیحه محمد ابن قیس فهمیده میشه من اغرز رجلن و رقن فلا یشتر تو الا مثلها، اگر شما قرض دادید جز برگردوندن مثل او رو شرط نکنید. همینجا اجازه بدید که به یه مسئله دیگه اشاره کنم که مرتبطه با بحث، البته ما این بحث رو که تمام کنیم این مسئله دیگه که الان اشاره میکنم نتیجهش روشن میشه. و اون مسئله اینه که قرض به شرط قرض جایزه یا جایز نیست. قرض به شرط قرض هیچ گونه سودی به انسان به حسب ظاهر نمیرسه، چون وقتی شما یه مبلغی رو قرض دادید بعد شرط کردید که قرض گیرنده ام در یه تاریخی یا هر وقت شما احتیاج داشتید به شما قرض بده، به هر حال قرض بوده دیگه. این پولی که گرفتید برگردوندید، این پولی که بعد خواهید گرفت برمیگردونید، این میشه قرض به شرط قرض. این یه بحثیست که مطرح مورد ابتلا هم هست. مورد ابتلا از این جهت که شما مثلا حتی صندوق قرض الحسنه هم که میخواد قرض بگیرید، میان آقا شما باید مثلا این مبلغ پول تو حساب صندوق داشته باشید. خب آقا میفهمن این پولی که شما به صندوق و بانک میگذارید در حقیقت ماهیتش قرض به صندوق و بانکه، پس شما ابتداعا باید یه پولی رو قرض بذارید در صندوق یا در بانک، بعد شرط میکنه که اگر تو میخوای قرض بگیری اول باید به من قرض بدی. این اول باید پول بانک بگذاری یا صندوق بگذاری، این اول تو به من قرض بدی، بعد که تو به من قرض دادی من به تو قرض خواهم داد. این میشه قرض به شرط قرض. عرض کردم این مسئله مورد ابتلاعه. پس شما وقتی که میاید به صندوق قرض میدید در حقیقت قرض میدید که قرض بگیرید. یعنی به عبارت دیگه صندوق به شما میگه من به این شرط به تو قرض میدم که اول تو به من قرض بدیم، میشه قرض به شرط قرض. خب بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای تبریزی مسجلن و آقای سیستانی هم از فتاواشون برمیاد، یعنی این استدلال ممکنه که استدلال آقای سیستانی نباشه، ولی خب چون هم داستان با مرحوم های تبریزی هستن، حتما ایشون هم چه استدلالی دارن. معتقد بودن که نه، قرض به شرط قرض هم جایز نیست. چرا؟ چون من اقرض رجلا ورقا فلا یشتری تو الا مثلها. به اطلاق لا یشتری تو الا مثلها مرحوم های تبریزی استدلال میکردن، میگفتن قرض به شرط قرض حرامه، شما قرض بدید به شرط قرض. خب حالا الا این که لا یشتری تو الا مثلها، شما که الان به صندوق قرض میدید هم شرط کردید که مثل اینی که الان بهت دادم به من برگردون، و هم شرط کردید که یه پولی به من بعدن قرض بده، این شد غیر لا یشتری تو الا مثلها.
لا یشتری تو اینجوری معنی
کردید؟ آره،
چون که شرط نیست که ما خود برگردون اصل پول شرط میکنیم.
شرط یعنی همونی که ما در بحث قرض وجود داره، همینه که اصل پول رو به ما برگردونید. اونی که تعهدی که در قرض میتونید بکنید با طرف مقابل چیزی بیش از این نیست که همونی که بهت دادم یا مثل اونی که بهت دادم به من برگردون. حالا اگر شرط کنید که نه تو در آینده به من قرض بده، این من اقرض رجلا ورقا فلا یشتری تو الا مثلها، هم یه حرامه و باطل.
لاشتر دیگه شرط نمیده، مثلا چون
فقط این شرط میتونه بذارم
که همون
تاکید
دادم
از اینکه من قبض من بتونم. نه، لاشتر الا مثلها، یعنی هیچ تعهدی در قرض جز این که مثل اونی که دادید برگردونه هیچ تعهدی روا نیست. از این جهت به اطلاق فلایشتر تو الا مثلها میفرمان که هر شرطی که غیر از این باشه که تو همون پولی که بهت دادم به من برگردون حرامه، ولو نه نفعی باشه نه سودی باشه، هیچی نباشه، سود نیست، من قرض دادم شما هم قرار قرض بدید. خب این در حقیقت، البته حالا راه تصحیحی برای این قصه وجود داره، اون باز یه بحث دیگه است، چون الان در حقیقت بعضی از آن یعنی یه عقد جعاله است، یعنی بانک صندوق میگه من به کسی قرض میدم که اول به من قرض دهد، به عنوان جعاله درستش میکنن. در حقیقت صندوقی که اول جعل میگذاره، میگه هر کس فلان مبلغ رو مثلا 3 ماه در اینجا بگذاره یا به من قرض بده، من به او قرض میدم. این یه مطلبه. بعضی ها ماهیت این سپرده گذاری ها رو ودیعه میدونن، قرض نمیدونن، یه جور دیگه میخوان این قصه رو حل کنن. ما هنوز به اون بحث سپرده گذاری و ماهیت فقهیش وارد نشدیم که آیا میتونه ماهیت فقهی اینها ودیعه باشه یا حتما قرض الحسنه است. چون تأمل اینه که اگه ودیعه دیگه صندوق یا بانک در اون پولی که شما به ودیعه گذاشتید که نمیتونه تصرف کنه، اما اون تصرف میکنه. حالا اینا رو اجازه بدید تو اون بحثای سپرده گذاری که در آینده اگر عمر و توفیقی بود مطرح کردیم، اونجا مطرح کنیم که ماهیت سپرده گذاری قرضه یا ماهیت سپرده گذاری ودیعه است. ولی عده‌ای با جعاله حل کردن. من صرفا به مناسبت بحث همین بیع محابات، همین مسئله 1014 بود دیگه، 1014 که میخوندیم، به مناسبت این گفتم که این مسئله وجود داره، که حالا از بحث ما نتیجه این مسئله خودش روشن میشه، فقط توجه به این داشته باشید. البته مسئله ما یک طرفش شرط در ضمن قرضه، یک طرفش شرط در ضمن قرض نیست، شرط در ضمن بیعه. ولی اگر مطلق شرط در ضمن قرض رو آقایون باطل دونستن، مثل قرض در ضمنش قرض که هیچ گونه سود و ربحی درش نیست، دیگه در اونجایی که سود و ربح هم درش هست. یه صورت دیگه هم داریم، البته روایت یعقوب ابن شعیب هم که استحضار دارید که روایت یعقوب ابن شعیب در حقیقت این مضمون رو داشت: اذا کان قرضن یجر رو شیئن فلا یسلو. نکنید گفتم دو تا روایتی که آقایون به اطلاق این دو تا روایت خیلی تمسک میکنن، یکی محمد ابن قیس بود که خوندم، یکی یعقوب ابن شعیب. اذا کان قرضن یجر رو شیئا، نگفته نفعا، اذا کان قرضا یجر شیئا فلا یسلو. خب الان قرضی جر قرض دیگری را میشه اذا کان قرضا یجر شیئا فلا یسلو. و این دو تا روایت مستند مثل مرحوم آقای تبریزی است که ایشون حتی قرض به شرط قرض رو جایز نمیدونن و به اطلاق این دو روایت تمسک میکنن و میگن جایز نیست. صورت دیگه ای که من میخوام الان مطرح کنم که باز حکمش از بحث ما نحن فی روشن میشه ولی توجه بهش خوبه، اینه که اگر شما در ضمن قرض شرط کنید که یه بیع به قیمتی صورت بگیره، شما یه خونه ای دارید، یه کسی میگه قرض میدید، میگید قرض میدم اما به شرطی که این خونه ما رو تو بخری و هم قیمت بخری، نه کمتر نه زیادتر. خب بیع به قیمت که دیگه سود نگرفته دست طرف. میگید من بهت قرض میدم به شرطی که همین خونه ما رو بخری، همین ماشین ما رو بخری. آیا این قرض، این شرط هم حرامه و باطله یا نه؟ تعملش چیه؟ تعملش از این جهتی که ما سود که نگرفتیم، گفتیم به قیمت بخر. خب شبهش در چیه؟ شبهش اینه که اذا کان قرضن یجر شیئن فلا یشتر تو الا مثلها. یعنی شما در اینی که قرض دادی شرط کردی خونت هم بخرن. خب حالا اگه به قیمته چرا شرط کنم؟ بازار را کده، ما میخوام خلاص بشیم، دنبال مشتری میگردیم. به هر حال ما سود نبردیم چون جنسمون رو به قیمت فروختیم، ولی یه قرضی از فروش یا خرید داشتیم. آقا من قرض میدم به شرط اینکه، اصلا یک بنگاهداری، مغازه‌داری یا کسی برای جلب مشتری خودش بگه خلاصه بیاید خرید کنید بهتون قرضم میدم، مثلا هر کس این مبلغ از ما خرید کنه این مبلغ هم یک ساله بهش قرض میدیم. یعنی میخوام بگم اقراض عقلایی قابل تصویره که ما یه قرضی رو تصویر کنیم به یه قرضی در ضمن عقد القرض شرط کنه، میتونه در بیع هم باشه، حالا بحث ما در قرض شرط کنه که یک جنسی رو تو از من به قیمت بخری یا به من به قیمت بفروشی. خب عرض کردیم از اینجا چون هیچ ربح و سودی نبوده شاید بگیم ربا نیست، ولی از این طرف اطلاق این دوتا روایت هم شاملش میشه. پس در حقیقت ما دو تا مسئله دیگه هم باید از مسئله خودمون قصهش حل بشه. نه فقط شما فروختید دیگه، بردی نه بردی که یعنی ممکنه شما به قیمت هم بخری بگم بردی، نه سود نکردی ولی شما به یه غرضی از اغراض خودتون رسیدید، قیمت بود دیگه. حالا سود نیست، ممکنه که بگن خوش به حالت الحمدلله. نه سود مالی دیگه عرض کردیم، سود مالی است. نه سود نیست، سود مالی نیست. زیاده آره، سود مالی یعنی زیاده یه بر چیز. حالا این که بحث در مصداق، حالا ما در مصداق بحث نکردیم، ما میگیم یه اغراضی براش وجود داره ولی به نظر ما سود نیست. خب حالا این که بحث در یه مصداق و مثاله، ولی خواستم بگم یه اغراضی براش وجود داره. پس اگر ما شرط کردیم به این که یه چیزی رو به قیمت که سودم نباشه، آیا این حرامه یا باطله یا نه این که مشکلی نداره چون سود و ربح نیست. قبل از چی باید منو کنیم؟ حالا ما فعلا هم اگه سود نباشه، یعنی به قیمت فروخت، دیگه در مصداق سود که الان بحث نمی کنیم چون مسئلمون این نیست. یعنی ما میخوام ببینیم که آیا مطلق شرط باطله، ولی شما شرط کنید یه بیعه به قیمت. به طور مثال عرض میکنم که این خونه مثلا مال پدر بزرگتون بوده، شما میگه به شرطی که این خونه رو به من بفروشه، یه غرضی درش هست ولی سود نیست. شما یه قرضی دارید که میخواد بخرید، میگید من اینقدر قرض میدم بشه تو این خونه رو به من بفروشی، ولی یه قرضی هست اما سود نیست.
منظور از این قیمت بفروشه، قیمت قانون عرفی که سود عرفیش که باشه دیگه، به خاطر قرض بیشتر،
یعنی قیمت سوقیه. قیمت سوقی یعنی همون چیزی که قیمتشه. نه یعنی اگر شما به غیر هم بفروشید به قیمت بازار میفروشید.
بازار فروشنده سودی که میکنه معمولا اون سودی که هست.
نه اون که ربطی به بحث قرض نداره. یعنی شما وقتی به قیمت سوقی فروختید، به طور مثال عرض میکنم، حالا بعدا خواهیم گفت که ما هر قرضی که ربح نیست، ربا نیست. به طور مثال عرض میکنم شما ماشینتون اینجا گیر کرده، دو تا خیابون اونورتر پمپ بنزینه، بنزین تمام کرده، به آقای بنزین رو به من بفروش. ولی این در حقیقت قرضی از اقراض شما حاصل شده، ولی سود مالی نداره برای شما، باید پیاده برید بنزین بگیرید بیاد. حالا من میخوام بگم تو مثال نمونیم فعلا، ما داریم مسئله رو میگیم، تو امثله نمونیم. به هر حال ربح و اینها بحثش خواهد آمد انشاءالله. خب برگردیم به بحث اصلیمون. من میخواستم بگم این بحث بیع محاباتی که معنونه، این دو مسئله دیگه هم از توش در میاد، فقط توجه داشته باشیم که حل این مسائل هم صورت بگیره. خب در ارتباط با بیع محابات عرض کردیم که ما میتونیم سه صورت کنیم، باز از دو منظر بحث کنیم. حالا اون سه صورت رو یه بار دیگه بگم. البته آقایون در فقه دو صورت رو من بحث کردن، صورت سوم رو بحث نکردن، و اون اینه که قرض به شرط بیع محابات، بیع که عرض میکنیم اجاره رو هم شامل میشه، قرض به شرط بیع محابات و یا بیع محاباتیه به شرط قرض، بیع رو مثال میزنیم دیگه، اجاره هم هست. البته فقها ها بعضی اینجا تذکر دادن که اگر ما گفتیم قرض به شرط بیع محابات امکان نداره، قرض به شرط هبه به طریق اولا امکان نداره، یا یه قصه اونم معلوم شد. شما قرض بدید به شرطی که مثلا اون خودکارو تو به من ببخشی، اونو به من هدیه بدی. البته خب در قرض گفتن هم باید سود به ما برگرده، چه سود مالی چه سود معنوی، و هم به هر حال عملی نباشه که بر او انجامش واجبه. من بهت قرض میدم به شرطی که تو نماز صبحاتو بخونی. قبلا اینو بحث کردیم دیگه، فکر میکنم در فتوای آقایان هم خوندیم. یعنی یه عمل واجبی نباشه که ما شرط کنیم و بعدش هم به هر حال سودی باشه که نفعش یا مادی یا معنوی به ما برگرده. چون شاید به این نکته اشاره کردم، من به شما اینو قرض میدم به شرطی که خونه تو بری وقف کنی، وقف کنی که به ما ربطی نداره، ولی میگن اگر سود معنویش به شما برمیگرده، من اینو به شما قرض میدم به شرطی که به اون فقیر بری کمک کنی، به اون فقیر کمک کنی. اینجا دیگه یه بحثایی هست که به اون فقیر کمک کنی سود معنویش به ما برمیگرده یا به ما بر نمیگرده. یجر رو شیئن، چون اگه نفع بود باز یجر رو شیئن، هر چی که جره شیئ کنه. من اون آره به اطلاق، نه اونایی که گفتن اشکال داره به اطلاق لایشتر تو الا مثل های یجر رو شیئن استدلال کردن، اونایی که اشکال نداره گفتن سود نیست، اصلا ربا نیست، ربح نیست. من اون نکته روشی که جلسه قبل گفتم اونو در ذکرتون باشه رفقا، اگر یک کسی روش کار کنه یه مقاله خوبی هم هست که ابعاد مسئله روشن بشه. به هر حال ما تمام اطلاقات جزئی رو باید در اطار کلی یک حکم و موضوع فهم کنیم، یعنی نمیتونیم ما از اطلاق یه چیزی رو بفهمیم که از چارچوب اون موضوع حکم بزنه بیرون. مثلا اصلا بحثمون در سود و ربا و نفع بود، بعد بیام از اطلاق یجر و شیئن مثلا لایش داره تو الا مثلا یه چیزی رو بفهمیم که هیچ سود و نفعی و عرفن نیست. حالا اون مسئله هم فراموش نکن. یه بار دیگه عرض کنم، من فقط خواستم بگم فقها در ذیل این بحث تذکر دادن که حالا که ما بحث میکنیم دیگه خصوص هبه رو گفتن، دیگه معلوم شده شما اگه قرض بدید خالص به شرط هبه، این روشنه که از این مسئله ما روشن میشه. خیلی تو در تو داره میشه، ولی خودتون نگه میدارید سر خط بحثو. خب هبه مگر جای توهم هست که درست باشه که بعد بگن روشن میشه دیگه؟ این ربای محضه. من این تو پرانتز اینو میخوام بگم، یعنی ما اگر به کسی قرض بدیم مشروط به این که تو یه چیزی به ما ببخشی، محتمل است که درست باشه که فقها میگن دیگه معلوم شد که قرض به شرط هبه هم درست نیست. بله. چرا؟ چون شما هر وقت در ضمن قرض شرط کنید یه عقدی که او آقا با اختیار میخواد انجام بده، خود قرض چیزی نیاورد بر شما، یعنی با عقد القرض اون آقا فقط مکلف شد به انجام یه عقد، یه عقد باید انجام بده، یعنی قرض برای شما سود نیاورد ولی مکلفش کردید به انجام یه عقد. حالا اون با اختیار یه عقدی رو میخواد انجام دهد، پس یه عمل ثانویست که به مقتضای اون عمل ثانویست که شما بهره مند میشید، نه به مقتضای عقد القرض. من دارم اون وجه توهمی که ما قرض بدیم به شرط هبه چه مشکل داره، چون ما در ضمن عقد القرض شرط کردیم یه عقد دومی را، اون یه عقد دومی رو انجام بده، اون عقد دوم با اختیار میخواد یه کار دیگه بکنه و ما به مقتضای عقد ثانی بهره مند شدیم. حالا اگر این آقا عقد ثانی رو انجام نده ما اصلا سودی نبردم، چون عقد ثانی رو هم قراره به اختیار خودش انجام بده. توهم مسئله اینه که فقها تذکر میدن از این مسئله ما اون مسئله هم روشن شد، نگید که خب اون مسئله که واضح بود ربای محض بود. در ربای محض اینه که شما به محض عقد القرض اون آقا بر ذمه‌اش سوده میاد، یعنی قرار الان که 100 میلیون دادید اون آقا 110 میلیون ماه آینده برگرد، اون 10 میلیون زیاده بر ذمه اون اومده و شما از همین الان طلبکار شدید به مقتضای عقد القرض. ولی وقتی شما شرط میکنید یا عقد دومی رو بکن، تو عقد دومی انجام نشه اصلا شما به سودی نمیرسید. او عقد دوم هم او با اختیار انجام میشد، هرچند مکلف وجوب تکلیفی داره که انجام بده ولی به اختیار داره انجام میده، چون به اختیار داره انجام میده میتونید بگید عقد القرض هیچ سودی برای ما نیاورد. من میخوام بگم چون جای این توهم بوده فقها گفتن از این مسئله ما اون مسئله روشن میشه. قبلا هم شاید خیلی قبل در بحث ربا عرض کردیم که تفاوت هست که در ضمن عقد القرض ما شرط کنیم یه عقد مستقل دیگه‌ای که قرار او با اختیار انجام بده و به مقتضای عقد ثانی ما متمتع و بهره‌مند از یک سود و فایده بشیم، یا اینکه نه ما از اول در ضمن عقد القرض یه جوری عقد القرض بکنیم، مثلا همینجا اگه به شرط نتیجه عقد القرض بکنیم، من بهت قرض میدم به شرطی که اون خودکارت مال من باشه، مال من باشه، نه اینکه تو اون خودکار رو به من ببخشی. اگه به صورت شرط نتیجه باشه این معلومه که رباست و جای بحث نداره، ولی اگر به صورت شرط فعل باشه که یه عقد مستقلی نسان اختیاره، اینجا این توهم وجود داره.
دلیل شرط ضمن عقد القرض رو ملزم نمی‌کنه به اینکه بیاد تجار انجام بده، انسان میگه اختیار داره، ممکنه کسی بگه نه این به واسطه اون شرطه باید عمل بکنه، چون اگه عمل نکنه
وجوب تکلیفی کرد کردم وجوب تکلیفی داره، ولی بایدی که فقط وجوب تکلیفیه دیگه. مثلا شما نماز که واجبه ان اختیارن میخونین یا ان جبرن میخونین؟ همه اعمال واجب دیگه، اعمال واجب ما ان اختیارن انجام میدیم یا نمیدیم؟ اصلا معامله هیچیه، همین که نماز صبح بر شما واجبه این وجوب اختیار شما رو سلب میکنه یا نه؟ چه خاصه در ضمن عقدی شرط کنه؟ همین دیگه، وجوبی که از شرط ضمن عقد میاد بیشتر از وجوب عقیم الصلاه که نیست، وجوب المؤمنون عند شروطه بیشتر از عقیم الصلاه بیشتر از اون نیست، بازم شما نماز رو ان اختیارن میخونه. مگر مجبور باشید دسته ی آقای رو ببندن و دهنشو باز کنن و مثلا چیزی بریزن تو، این دیگه ان اختیار نیست، هر فعلی. بسیار خوب. آره آره آره، من عرض کردم بیع محابات چیزه از باب مثاله، ولی هر معامله محاباتی همینطور، اجاره باشه صلح باشه همش همینطور. بسیار خوب. خب اما حالا میاد با هنوز سوری بودن.
بیع ماهادی هم سوری شد یا سوری
نشد؟ بیع ماهاباتی؟
بیعی که ما انجام بده سوری شد، چون فرمودی جفتر
بیعی
سوری نیست.
حالا میرسیم، ما به اصطلاح نرسیدیم هنوز صورت مسئله. در این صورت مسئله در ارتباط با قرض به شرط بی یا اجاره یا صلح یا هر چیز دیگه مهاباتی، جز نادری از فقها ها بقیه قائل به حرمت و بطلان هم. و میگن که نه، این قرضیست که یجر سودن، اصلا نفعن شیئن هم نیست. چون بیع مهابات یعنی چی؟ یعنی شما یه چیزی رو به اقل از قیمتش بخرید، یه چیزی رو به اکثر از قیمتش بفروشید. میگید بهت قرض میدم به شرطی که این خودکاری که 10,000 تومان میارزه تو 15,000 تومان بخری، یا اون خودکارت که 10,000 تومان میارزه 5,000 تومان به من بدی، فرق نمیکنه. چه به اقل قیمت بخرید چه به اکثر قیمت بفروشید، به هر حال بیع مهاباتیست. مهاباتی اون بیعیست که توازنی بین قصه نباشه دیگه، یعنی شما به قیمت سوقیه نمیخرین و نمیفروشین. ولی مفتاح الکرامه رو نگاه کنید، ایشون در حقیقت داره بحث میکنه از اینکه بعضی ها نه قائل به صحتن، به محقق اردبیلی گویا نسبت میدن که ایشون قائله که نه اشکالی نداره قرض به شرط بیع مهاباتی، اجاره مهاباتی، صلح مهاباتی. چرا اشکال نداره؟ چون شما در حقیقت از قرض سودی گیرتون نیومد، شما شرط کردید یه عقدی که اون ان اختیارین این عقد رو انجام بده، و اگر سودی کردید به مقتضای اون عقده، و دلیل ربا اینجا رو نمیگیره، و شما بابت پولی که قرض دادید که سود نگرفتید. قرض ربا یعنی سود بابت قرض، شما بابت قرض سودی نگرفتید، فقط شرط کردید یه عقد دیگه ای بشه. مثلا فرض کنید که خلاصه اگر مثلا غیر از عقد بیع و اینا اگه کسی یه عقدی بکنه به این سود میگن، سود مالی ها، باز رفعان یعنی هم یه سوده. فرض کنید که قرض بده به شرط این که یه ازدواجی محقق بشه، سود مالی دیگه نیست. حالا مطلق از سیاه خوب مجردای مجلس حاشیه نمیزنن، متأهلا حاشیه میزنن. آها درست، خیلی انشاء. بسیار خوب، پس در این مسئله تقریبا مشهور فقها، حالا بعضی میگن اجماعیه، به نظرم میاد صاحب جواهر میگه که نه، همچی اجماعی هم نیست، چون مخالف هم وجود داره. این که بگید اجماعیست، اجماعی نیست، ولی خب اکثر فقها نظرشون به بطلان و حرمت، تقریبا به استدلالش هم من اشاره کردم. ولی به عکس قضیه چی؟ به عکس قضیه مفتاح الکرامه میخواد بگه که نه، اصلا جایزه، یعنی یا حداقل مشهور قائل به جوازن. عکس قضیه این بود که شما بیع بکنید مهاباتن به شرط قرض، پس در ضمن عقد القرض شما شرطی نکردید، در ضمن عقد اجاره شرط کردید، در ضمن عقد بیع شرط کردید. ایشون تقریبا این مسئله رو محل بحث و خلاف نمیدونه و مشهور بر صحت و مشکلی نداره. عرض کردم تو متأخرین هم بعضی حتی احتیاط ندارن، مثل آیه خویی در منهاجشون اینطوری بود ظاهرا نداشتن، ولی بعضی از متأخرین تو این قصه حساسن و حتی بیع به شرط قرض رو هم باطل میدونن و حرام میدونن و معتقدن که من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها. آقای سیستانی که احتیاط واجب داشتن، آقای تبریزی مشکل دارن، این دو بزرگوارو که حضور ذهن دارم، بقیه هم نوشتم که میارم. آقای تبریزی فکر میکنم فتوا داشتن، حالا دوباره میخونم فتاوای آقا اینو. من فقط به استدلالا اشاره کنم، دقت کنید، اگر ما در ضمن بیع مهاباتی شرط قرض کنیم، اینجا با صحیح محمد ابن قیس نمیاد الا با یه تکلفی که گویا مثل آقای تبریزی های سیستانی میخوان بگن نه صحیح محمد ابن قیس شامله بیعه به شرط قرض. همین صورت دوم چی بود صحیح محمد ابن قیس؟ من اقرز رجلن ورقن فلا یشتر تو الا مثلها. این ظهور صحیح محمد ابن قیس شرط در ضمن عقد القرضه. ما یه در ضمن عقد القرض شرط نکردیم، ما در ضمن عقد البیع شرط کردیم. پس نکنید اگر ما در ضمن بیع مهابات بخوام شرط بکنیم که آقا به شرط این که تو به من قرض بدی دیگه فلا یشتر تو الا مثلها، صحیح محمد ابن قیس هم اینجا نمیاد، چون اون ظهور در شرط در ضمن عقد القرض داره، ما هم در ضمن عقد القرض که شرطی نکردیم، در ضمن عقد البیع شرط کردیم. الا این که اینجا یعقوب ابن شعیب میاد، اون چی بود؟ اون این بود که اذا کان قرضن یجر شیئا فلا یسلو. بعضی ها میگن که به هر حال این قرضه یجر شیئا شده، یعنی اون ظهور در این داشت که خلاصه این قرض سبب بشه سودی بهت برسه. و ته این دوتا عقدو که نگاه بکنی، ته این دوتا عقدو نگاه بکنی، اون قرضه سبب شد که این بیع مهاباتی صورت بگیره. اذا کان قرضن یجر شیئا فلا یسلو، یعقوب ابن شعیب روایتش، اگه قرضی باشه که شیئی رو به سوی شما بکشاند لا یسلو، جایز نیست. این بود روایت یعقوب ابن شعیب. خب به هر حال شما یه بیع مهاباتی کردید و شرط کردید ضمن او قرضی را، خلاص او قرضه سبب شد که این آقا مثلا خودکار 15000 تومانیش رو 10000 تومان فروخ. ما میتونیم بگیم اذا کان قرضن یجر شیئا فلا یسلو. من میخوام بگم که تو این مسئله روایت یعقوب ابن شعیب عدل از صحیح محمد ابن قیسه. اون ظهور در این داشت که در ضمن عقد القرض. ولی با این وجود بعضی از بزرگان ما با تکلف خواستن صحیح محمد ابن قیس رو هم اینجا جور کنن، گفتن اصلا این شرط در روایت، دارم استدلال اونا رو بیان میکنم، شرط در روایت شرط اصطلاحی نیست، شرط در روایت یعنی هر چیزی که به تبع و به جهت و به خاطر و با این التزام صورت بگیره شرطه. به خاطر این اگر شما یه بیع مهاباتی انجام بدید و در ضمن او شرط قرض بکنید، ما میتونیم بگیم این بیع شرط قرض است، یعنی ولو در ضمن قرض نبوده ها. میگن چرا؟ چون این شرط شرط اصطلاحی نیست. شرط اصطلاحی نیست یعنی هر چیزی که به اون جهت و به اون تعهد و به اون خاطر به شما برسد و شما به اون ملتزم باشید، این شرطه. این توسع رو من راستش تو کلامای سیستانی که من ندیدم، ولی یکی از آقایون با سیستانی نسبت میده و شاید ایشون یا شفاهن یا جایی دیدن، ولی به هر حال آقای تبریزی نظرشون اینطوری بود. یعنی ایشون میگفتن معنا و مفهوم شرط این نیست که حالا اگر شما در ضمن عقد چیزی نگفتی بگیم خب این عقد که شرط نداشت. شما در ضمن عقد القرض که چیزی نگفتید، چون اول بیع مهابات کردید بعد در ضمن اون بیع گفتید که قرض بده، پس عقد القرض که شرط نداشت. میگه نه اتفاقا اما عقد القرض شرط داره. شرط یعنی چی؟ شرط یعنی به التزام او، به خاطر او، به جهت این، به اون تعهد آتی شما هم چی کاری بکنید، میشه شرط القرض دیگه. به خاطر این آقایون حتی صحیح محمد ابن قیس رو هم دال بر حرمت و بطلان این مسئله میدونن. حالا آقای سیستانی که احتیاط کردن در مسئله، احتیاط وجوبی دار. الان استدلال به سوری بودن نبود، الان استدلال به این بود که به هر حال ما اگر واقع این دو عقد رو نگاه کنیم، حالا این استدلال بذاریم، من استدلال بعدی رو بگم تکمیلش کنم. استدلال بعدی اینه که به هر حال این دو عقد با هم دیگه مرتبط شد، ولو به خاطر شرطی که شما در ضمن عقد البیع کردید. شما در ضمن عقد البیع یه شرطی کردید که عقد القرض مرتبط با عقد البیع شد. خب پس دو تا عقد رو شما به هم گره زدید. میگن اگر عقد القرضی موجب سود شود رباست، و این ربا ولو به خاطر خودش نه، اون عقدی که به این گره خورده باشه. شما با اشتراط ضمن عقد البیع عقد القرض رو به عقد البیع گره زدید دیگه. پس ما میتونیم بگیم که این قرض قرض ربویه. قرض ربویه این چی؟ یعنی موجب سود شد، یا به خودش یا به هر چی که ای به او گره خورده یا او به ای گره خورده. به قول یکی از آقایون میگن که حالا تعبیر فارسیش اینه، چه سر به کلا چه کلا به سر. شما چه در ضمن عقد البیع بگید به شرط قرض، چه در ضمن عقد القرض بگید به شرط بیع، به هر حال شما در مجموع این عقدی که دو تا عقدی که به هم گره خورده و شده مثل عقد واحد سود کردی، پس این میشه قرض ربوی. خب این استدلال دیگه فراتر از این دو روایت دیگه، یعنی کلن اینها میخوان بگن ربا صدق میکنه، سود صدق میکنه، و هر ادله‌ای که میگه قرض ربوی حرام است شاملش میشه. قرض ربوی یعنی اون قرضی که خودش سبب سود شود، حالا سبب سود شود بل استقلال، سبب سود شود به تابعه، سبب سود شود به مطبوعه، فرق میکنه. برای این قرض قرض ربوی، این استدلال دومه. اولی استدلال اول اومد اینو در حد شرط آورد، بعد هر روایاتی که میگه فلا یشتر تو الا مثلها یا اذا کان قرضن یجر شیئن فلا یسلو شاملش میشه. اما این استدلال ناظر به چیه؟ ناظر به اینه که نه، اصلا این ربحه، این سوده، این قرض ربویه. چون وقتی میگن قرض ربوی یعنی مجموع قرض و تابع و مطبوعش، و اینطوری نیست که شما بگید نه عقد القرض ما که سودی نداشت، عقد القرض ما که شرطی نداشت، اون یکی دیگه شرط داشت. عده سومی معتقدن که این حیله رباس و حیلم ممنوعه. به هر حال ما نمیتونیم بگیم قرض ربویه، قبوله، و نمیتونیم بگیم در ضمن قرض شما شرط کردید، درسته، چون در ضمن بیع شرط کردید، یعنی این ادله شامل نمیشه، ولی خودمون میفهمیم که کلک زدیم دیگه، یعنی میفهمیم حیله به کار بردیم، چاره جویی کردیم، این حیله است و حیله هم که ممنوعه دیگه. پس عده اومدن گفتن که شرط است، عده اومدن گفتن که رب هست و قرض ربویه، عده هم اومدن گفتن که این حیله یه رباست و حیله هم ممنوع است و مجاز نیست. حالا این سه استدلال کلی بر بطلان مطرح شده، ادله قائلین به بطلان این هاست. ما به جهت این مسئله اجازه بدید که روایات بیع الاینه رو بخونیم و ببینیم که از بیع الاینه همین مسئله استفاده میشه استفاده نمیشه. من از بابی که تا فردا شما روایات بیع الاینه رو کار کنید. در ارتباط با روایات بیع الاینه بعضی از آقایان اومدن، حالا مثلا حضرت آیت الله سبحانی میگن نه این روایات بیع الاینه عیناً مورد ما نیست، به خاطر این ما از روایات بیع الاینه جواز رو نمیتونیم بفهمیم. بعضی خواستن میگن روایات بیع الاینه اگرچه عیناً مورد ما نیست ولی جواز حیله رو اثبات میکنه، و میگه که به هر حال حیله جایزه و ضرورتی نداره عیناً. مثلا بعضی گفتن نه اصلا یه روایت بیع الاینه عیناً مورد ماست و جواز رو میفهمیم و میتونیم بهش استناد کنیم. پس ما فردا روایت بیع الاینه رو میخوام براتون بخونم. اللهم صل علی محمد.